اخلاق به اسم جمهوری اسلامی که الان همین جوری که داره گوشه سیبیلشو میجوه و انگشتاشو چرخ شروع اینجوری میشکونه، اینجوری میشکونه میاد سمتمون دیگه، فقط خدا میدونه که چه خوابی برامون. اما الان خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر، یه مدتیه که شاید حالا تحت تاثیر برنامه‌های موفقی مثل مثلا دید در شب رضا رشیدپوره که دست اندرکارن صدا و سیما، پی به علاقه مخاطب به برنامه‌های چالشی و بدون رودربایستی بردن و رو آوردن به میزه گردهای این شکلی، یعنی شبیه مثلا دید در شب. این شبکه دو تو یک برنامه خیلی 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 چالشی چند نفر از مدیران و کارشناسان صدا و سیما رو دعوت کرده بود، مجری برنامه هم همچی بیرو دروایسی در مورد زبونم لال دافعه صدا و سیما برای مردم و بی مخاطب بودن برنامه‌های رادیو تلویزیون دولتی ایران، مهمونای برنامه رو به چالش می‌کشید. در این میون صحبت‌ها و یا در واقع دفاعیات کارشناس صدا و سیما که آقای دکتر هم صداش می‌کردن در مورد حجم انتقاداتی که علیه صدا و سیما در جامعه وجود داره جالب بود. یه بخشیشو گوش کنیم.
بسیار برنامه‌های ما بیننده داره و این توجه به اتفاقا به نقاط ضعف، وجود این همه نقد در واقع داره توجه و علاقه به سازمان صدا و سیما و رادیو تلویزیون رو نشون میده. وجود این همه نقد اولا نشانه علاقه است، دوما نشانه مسئولیت و احساس مسئولیتی که نسبت به رادیو تلویزیون وجود داره. اگر گفته میشه رادیو تلویزیون ملی، یعنی رادیو تلویزیون مال مردمه، مال گروه های مختلف، اقشار مختلف، و این نقد ها از این زاویه هست.
بله، پس چی شد؟ یعنی اگه مردم اسم صدا و سیما که میاد خیلی هاشون کهیر میزنن و همه شاکی هستن از صدا و سیما، علتش چیه؟ ای گفتی؟ برنامه‌هاشون مزخرفه؟ جهت داره؟ دروغ میگن؟ نه، اینا نیست. همه اینا علتش علاقه و توجه مردم به صدا و سیماست. بله، وگرنه چرا در مورد شبکه‌های ماهواره اینقدر مردم هرس نمیخورن، فوش نمیدن؟ پس این مسئله حل شد و دیگه مجری چالشگر برنامه هم قشنگ قانع شد دیگه. اما مهمون دیگه این برنامه یکی از خبرنگارهای ناماشنا و آچار فرانسوی صدا و سیما بود که ما توی ناسیهش داریم میبینیم که تا چند سال دیگه رئیس صدا و سیما هم نشه، دیگه تکمه کم مدیر یکی از شبکه‌های تلویزیونی 100% میشه. ایشون در پاسخ به این سوال که واقعا رسانه ملی آیا رسانه ملی هست یا رسانه ملی، اینجوری جواب دادن.
خب بی‌انصاف نباشید دیگه، صدا و سیمای ملی ملیه، یعنی ما ارث بابامون که اینجا نیست، حقوق میلیونی هم که به ما نمیدن، یعنی همون چیزی که مصوبه دولت هست کارمندای صدا و سیما دارن میگیرن، حالا ما از صبح میریم تا شب شاید یه اضافه کاری بگیریم، استرس داریم، این از این، یعنی ارث کسی نیست اینجا که بخواد یه چای نفتی پیدا کرده تو صدا و سیما داره میزنه ملی دیگه هر کاری بزنه. نه، ما در جهت اون منافع ملی ما داریم حرکت میکنیم. آقای دکتر تحلیل قشنگ گفتن، شاید بعضی از شما بیاید پشت پرده یک خبر رو بدونید، اوه چه خبره، پخشش بهتره.
خب اینم که حل شد دیگه، واقعا بی‌انصاف نباید بود دیگه. یعنی چی میگی رسانه ملی آخه؟ این بنده های خدا همه حقوق بگیرن، صدا و سیما ارث کسی که نیست که بخوان ملی رفتار کنن. حالا اگه میبینین خبرها مثلا چپن در قیچی پخش میشه، سانسور میشه، گفته نمیشه، تغییر میکنه و اینا، به خاطر اینه که چی؟ اونا میدونن که پشت پرده بعضی خبرها اوه چه خبره و ماها نمیدونیم پشت پرده خبرها اوه چه خبره. به همین سادگی حل شد؟ افتاد؟ بله، خوشبختانه توی میزگرد چالشی همه مسائل به همین سادگی حل و فصل شد و مجری چغیر و بد بدن برنامه هم کاملا قانع شد و دیگه معلوم شد که صدا و سیما مولا درزش نمیره. کلن خسته نباشن همه.
مؤسسه کار پسابرجامان بفرمایید.
سلام خواهر، ببخشید ما برای کار زنگ زدیم.
تحصیلاتتون چیه؟
پنجم ابتدایی.
نه آقا، متاسفانه تحصیلاتتون کافی نیست.
خواهر آخه ما مهندس که نمیخوایم بشیم که، نوشته بودید آبدارچی میخواین دیگه.
آقای عزیز، ما 10 نفر با مدرک لیسانس تو لیست انتظار پساشغلی آبدارچی کم داریم، نمیشه که اینجوری.
پس قربون در صد اسم ما رو بنویس بشه 11 تا.
متاسفانه نمیتونم آقا.
خیلی از جوونیت ببینی خواهر، راه دوری نمیره که.
متاسفم، خداحافظ.
خواهر من 7 سال
ای بابا، ملت چی کنن، تو کتشون هم نمیره اصلا. بذار ببینم فیفی چی میگه تو چت. ای بابا، اگه گذاشت این تلفن ما به زندگیمون برسیم. الو، مؤسسه کار پسا برجامان بفرمایید.
آب جین ما برای استخدام زنگ زدیم. آبدارچی هستیم با مدرک لیسانس.
واقعا؟ صداتون چه آشناست؟ قبلا تماس گرفتین شما؟
نه والله خواهر من، اصلا اهل تماس نیستیم که، ما هر وقت کار داریم زنگ میزنیم.
خب اسم شریفتون؟
من گنجلی هستم.
گنجلی؟ فامیلتون؟
گنجلی زاده.
ببخشید همین الان زنگ نزده بودیم به همین شماره؟
خواهر چی تو فهمیدی؟
واقعا که چرا وقت ما رو میگیرین آقای عزیز؟
خواهر من وقت شما رو نمیگیرم که، گفتیم این برجام اینا امضا شده دیگه، شما این زحمتی بکشی کار چیزی واسه ما جور کن دیگه.
آقای گنجلی من گفتم که جا نداریم برای شما.
خب یه ذره بگو جمع جورتر بشینن منم جاشم دیگه. من هفت راهله داره خواهر.
اه حالمو به هم زد، خجالتم نمیکشن. خب فیفی چی میگه؟ نه علی 69 به پیشنهاد داده. خاک به سرم، اینم که پرید. بذار جوابشو بدم. به ترکی با این زنگه. مؤسسه کار پسا برجامان بفرمایید.
الو ببخشید دخترم، من برای کار زنگ زدم، هر کاری که میکنم.
بله خانم، برای چه کاری زنگ زدین شما؟
همون آبدارچی، شستشو، نگهداری بچه.
مدرکتون چیه؟
من دفتر بیمه‌مو تازه عوض کردم. نوه
نه خیلی، مدرک تحصیلیتون رو عرض کردم.
آها هر مدرک شما بگید، من شوهرم آشنا داره جور میکنه. اصلی ها نه تقلبی ساکت شما چی بزادون بره
برون وردی که بواد مرد.
ببخشید شما قبلا زنگ نزده بودین؟
من؟ نه به خدا، من زنگ نمیزنم به جایی که.
آقای عزیز شما دوباره صداتون رو عوض کردین.
من سرما خوردم.
همین دو دقیقه پیش تا حالا اینقدر صداتون در اثر سرما خوردگی عوض شد؟ داره
نه یعنی آره
واقعا خجالت آوره
بابا. آخه من مادر یعنی پدر هفت سر عالم، گفتم این برجام مرجام درست شده یه کاری بدین به ما.
من گفتم کاری برای شما نداریم.
من زیر ابرو میتونم بردارم.
دیوانه شدن ها مردم. بسه ببینم دفتره بیشو با علی 69 چی کار کرده. وای چقدر این پسر علیه نخ دادم. حالا به هم خوردا. الو مؤسسه علی 69. چیزی مؤسسه کار پسا برجامان بفرمایید.
بی تو راحت نیستم تو دنیایی که تو توش نباشی، من اهل طاقت نیستم میمیرم اگه تو بخوای جداشی. میمیرم واسه چشمات، جون میگیرم از دستات، چند تا دعای خوب کن که تا ابد باشم تو دنیات، چند تا دعای خوب کن که تا ابد باشم تو دنیات.
خب شنوندگان عزیز، در خبرها شنیدیم که رئیس کانون پرورش فکری گفته مقوله اسباب بازی از دغدغه های آیت الله خامنه ایست. خب به همین مناسبت ما هم دعوت کردیم از کارشناس امور مقام معظم رهبری برنامه، جناب آقای حاج آقا اندالمؤمنین، بله که بیان برای ما یه توضیح بدن در این باره. البته ایشون مثل همیشه با دوم مبارکشون یعنی فرزند دلبندشون نصفی جان تشریف آوردن و ما در خدمتشون هستیم.
نصف المؤمنین.
بله بله هم نصف المؤمنین. حاج آقا بفرمایید که چیه این ماجرا، چرا انقدر ایشون روی اسباب بازی حساسن، قضیه چی؟
بله خب در هر صورت باید فرمایش کنیم که اسباب بازی یک مقوله مهمه که در همون اون فوان طفلانگی طفل با اون هیور میره و همین ور رفتن باعث میشه که شخصیت طفل تشکیل بشه دیگه. البته ما خودمون در زمان طفلانگی اسباب بازیمون تخمه بود.
واقعا حاج آقا تخمه؟
بله دیگه، بله اصلا سفارش شده اگر یک مشت تخمه به مؤمن بدهی او را یک ساعت بنده خود کرده، اگر دو مشت بدهی دو ساعت، اگر سه مشت بدهی.
باشه باشه حالا حاج آقا، حالا بس تخمه ای نکنین بی‌زحمت. اینقدر یعنی مسئله اسباب بازی مهمه که رهبر مملکت باید مثلا روش حساس باشه، وقت بهش اختصاص بده.
جون واقعا مهمه ها. من هنوز یادمه یه روز من بچه بودم تو حیات داشتم مورچه ها رو دونه دونه با ذره‌بین جزغاله میکردم که یهو بابام اومد گفت
چه کار میکنی بچه، خجالت بکش، مورچه ها رو که اونجوری نمی کنند، مورچه را باید زیر پا له کرد اینجوری. ببین پسر جان اینجوری.
عجب، آخه چه جوون بوده حاجی. ولی این خاطرت چه ربطی داشت به حرفای ما نسی؟
ای راست میگی فرشید، خاطرمو جا به جا تعریف کردم. عجبا. ببین داشتم با ذره‌بین مورچه ها رو میسوزوندم که ددی اومد گفت
بچه جان بیا به جای این بازی های ددمنشیانه با این اسباب بازی جدید که برایت خریدم بازی کن، بیا.
آره اینجوری بود دیگه.
باری کلا. خب پس حاجی از بچگی برای تو اسباب بازی میخریده؟ باری کلا.
بله ما از همون کودکی خیلی حساس بودیم روی تربیت این شکرباره.
آفرین حاجی، باری کلا. بله. حالا اون اسباب بازی چی بود؟
ببین خب همینو میخواستم بگم دیگه، فکر میکنی چی بود؟
نه چی
بود؟ این نخریده بود که ددی رفته بود یه شاخه کتوکلوف بریده بود از درخت بر من آورده بود برای بازی دیگه.
واقعا حاجی؟
واقعا دیدیم کمی غوث داره انحنای آن شبیه گردن اسبه، گفتیم حیف بلا استفاده بمانه.
بابا اون شبیه گردن شتر مرغ بود ددی، تو گردن اسب.
بله واقعا.
بله خب توصیه شده که به فرزندان خود سوارکاری بیاموزید. واقعا ما پدر نمونه بودیم. روح پدرت رحمت فراوان باشه پسر.
یعنی حالا نصفی بازی میکردی؟ یعنی جواب میداد؟ یعنی
نه بابا. نه؟ چی جواب میداد؟ به درد بازیای من نمیخورد که.
من چه بازی میکردی؟
من خاله بازی دوست داشتم فقط فحشی جون.
بله میبینین بچه بیچاره ما را، ما هی ایشان را به سمت حاجی بازی سوق میدادیم، این میرفت با خاله مردم بازی میکرد.
خب با من از اولش به کانون خانواده علاقه من بودم دیگه ددی. ولی بچه ها فرشی جون این اسباب بازی ما همیشه مسخره میکردن.
همون چوبه رو یعنی دیگه.
آره به خاطر همین تو خاله بازی ها من همیشه نقش زنگ در خونه رو ایفا میکردم.
میبینی چقدر هنرمنده.
خیلی هنرمنده.
چند تا بازیگر سراغ داره بتونن نقش زنگ در رو ایفا کنن.
ای بابا. بله. نصفی الان خوبی تو دیگه... الان اوکی؟
آره بابا خوبم. بله. البته الان هم شبا که میخوابم باید چوبم تو بغلم باشه تو خوابم ببره.
یعنی هنوز وابسته ای بهش؟
آره دیگه.
البته برادر منافی نگفته نمانه. ما هم معمولا شبهایی که بالاخره نعوذ بالله تنهایی به بستر میریم، تنه همون درختی رو بغل میکنیم که این نصف المؤمنین شاخش رو بغل میزنه دیگه.
ماشاءالله به این خانواده. پس خیلی مهمه این اسباب بازیای دوران کودکی. بی خود نیست رهبر مملکت روش انقدر حساسه دیگه.
بله خیلی حساسه. اون اول برنامه بحث تخمه شد ما حواس کردیم. نداره شما اینجا برادر
حاجی جان؟ من که ندارم اینجا که استودیو، ولی بچه‌ها بیرون استودیو تخمه دارن. فقط فراوون برو راه میندازن دیگه.
بله تخمه کله قوچی هم دارن اینا.
اون پسته است حاجی جان. بفرمایید.
خب تخمه اکبری دستچین چی اون رو؟
حاجی اونم پسته است. شما مطمئنی فرق بین تخمه و پسته رو میدونی اصلا چیه؟
ددی بیا بابا این فرشی تخمه چه میدونه چیه؟ بیا بریم من خودم ردیفش میکنم. بیا
بریم تخمه بابا. بریم از این اسرائیلی چیزی در نمیایه. بریم یه تخمه امانی بزنیم. بفرمایید.
حاجی اون لیمو امانی بابا اینا دیوانه شده رسما. آقا بریم قسمت بعدی دیر شد. بریم.
امشبم تموم شدیم. من و تو گاهی چنان توی روزمرگی و مشغله هامون غرق میشیم که فراموش میکنیم هیچی همیشگی و موندگار نیست، که همه اون آدمایی که امروزمون رو روشن و زیبا کردن برای همیشه موندگار نیستن، که گاهی حتی در اوج همه این روزمرگی ها و درگیری ها شاید باید مکث کرد، برگشت و اونها رو دریافت، که گاهی زندگی دیگه فرصتی برای بازگشت به ما نمیده، که اونجوری شاید دیگه فرصتی پیش نیاد که بتونیم به کسی بگیم رفتی مرا تنها به دست غم رها کردی،
به دست غم رها کردی، به جان من خطا کردی، مرا دیگر نخواهی. تمنا ندارم سپیدی، بی تو دلم شوری آمیدی، دیگر به دنیا ندارم.